أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنهرغنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تا کنون روشن شد که عجله گرچه صفت متحرک است در قبال سرعت که صفت حرکت است و عجله خیلی محمود نیست، لیکن در برخی از امور نجیل عجلو به صلات و همچنین عجلو به توبه دستور به عجله داده شد که معادل با سرعت است. مطلب بعدی آن است که آیه 86 که فرمود فرجع موسی الی قومه، این قوم اون بنی اسرائیل است، نه 70 نفر، به دلیل غضبان اسفا یک، به دلیل علم یعدکم ربکم وعدا حسنا افتحال علیکم الاهد و مانند آن. برای اینکه اون 70 نفر که با حضرت بودن برگشتن هم که با هم برگشتن، نسبت به اونها غضبان اسف نبود. مطلب بعدی آن است که سامری جز همون افراد بود که تو توده مردم بود، جز 70 نفر نبود. مطلب بعدی درباره برخورد وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود که چون هارون مسئولیتی داشت، برخورد با اونها در حقیقت اعتراض به مردم بود، وگرنه وجود مبارک هارون همه وظایف خودش انجام داد. مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد که این جریان گرفتن سر یا گاهی سر و صورت در اون روز احتمالاً رسم بود. در عصر ما، مرحوم شیخ طوسی فرماتی، در عصر ما اگر بخواهند با کسی گفتگوی عتاب‌آمیزی داشته باشند، دست او را میگیرند. شاید اون وقت گرفتن موی سر یا موی صورت یه عادت رسمی بود، دلیل بر توبیخ و سرزنش و اینها نیست، شاید عادت این بود. وجه دومی هم که می فرماد نقل شده، هم فرمایش مرحوم سید مرتضی است که این بانوان تأسف، همونطوری که گاهی انسان به سر و صورت خودش می زند، گاهی هم به سر و صورت کسی که به منزله اوست دست آویز می شود. خب این دو وجه رو مرحوم شیخ طوسی به عنوان غیله بیان کرده، مثل این که میگن دستم رو رها کن. اگر چون چه بگن دستم رو رها کن، معناش این نیست که تغییر کردی. که خب پس بنابراین در قرآن کریم دلیلی نیست که وجود مبارک موسی محاسن حضرت هارون گرفته باشد. فقط در سوره اعراف دارد که فأخذ به رأس اخیه یجر الیه، اما اون چی که دارد لا تأخذ به لحیتی و راب رأسی، یعنی مرا در این زمینه به این شأن و این حد قرار نده. مطلب بعدی آن است که امر معروف و نهی از منکر چه در اصول چه در فروع رایج است، ولی وقتی اصول زیر پا برود دیگه وجود مبارک موسی کریم تحمل نمی کند. در باره اهل بیت هم همینطور بود، اونا وقتی که میدن اصول زیر پا رفته است دیگه به هیچ وجه تحمل نمی کردن. مطلب بعدی در جریان دعوت به خداست، وجود مبارک موسی کریم مردم را به الله دعوت می شد، چه اینکه این الله که تورات است اون هم مردم را به الله دعوت می کند، مثل اینکه قرآن مردم را به الله دعوت میکند. قرآن که مردم را به خودش دعوت نمیکند، قرآن کلام خداست و مردم را به متکلم خود دعوت میکند. الواح هم این چنین بود. در سوره مبارکه اعراف از الواح با کمال تجلیل یاد کرده است که فرمود فلما سکت عن موسی الغضب، آیه 154 سوره مبارکه اعراف این بود، ولما سکت موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرهبون. خود موسی کریم به این الالواح یعنی تورات ایمان داشت و مردم را هم به ایمان به الله به الالواح دعوت میکرد به عنوان کتاب دینی. باید به مضمون الالواح ایمان بیارند و عمل بکنند. مضمون الله همون دعوت به توحید است و وحی است و نبوت است و امثال ذالک. اونگاه درباره این جسد که فرمود اجلن جسدن، گرچه جسد جسم است ولی هر جسمی جسد نیست، اون جسمی که شأنیت روح دارد از او عنوان جسد یاد می کند. درباره خود انبیاء علیهم السلام هم آمده است که ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، یعنی اینها جسد بی روح نیستن که غذا نخورن، اینها جسد با روحن. وقتی این گوساله به صورت یک حیوان ترسیم شد و تجسیم شد از او به جسد یاد شده است، و اما جسم گاهی بر حجر و گاهی بر مدر و امثال ذالک هم اطلاق می شود، اما اونها شأنیت روح ندارن. نه بند نوشته شده بود، لذا به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفتن که شما کتابی بیار مثل کتاب موسی کریم که نوشته باشه و کاغذی باشه و امثال ذالک. خب لوح بود. مطلب دیگه این که در جریان این قبضت و اعتراضی که وجود مبارک موسی کریم نسبت به سامری داشت، فرمود به این که ما خط بکنی یا سامری، یعنی این کار مهمی که تو کردی چه بوده است؟ سامری توضیح داد در دو مطلب، یکی این که من چگونه این کار را کردم، یکی این که چرا این کار را کردم، اون انگیزه من چی بود و ابزار کار من چی؟ گفت بسهر تو به ما لم یبسرو بهی، من دیدم چیزی را که این بنی اسرائیل ندیدن. حالا یا اثر پای اون فرشته را دید یا اثر پای مرکوب فرشته را دید، که گفت من دیدم، حالا اون اثر را اون خاک را گرفتم و در این گوساله اعمال کردم. آیا یه همجکاری بود یا دروغی بود که سامری بافت؟ سامری هم برخی ها نقل کردن از قبیله بنی سامر است، برخی گفتن نه اصلا هم شمرون و چیز یهودی ها بود که وقتی به عربی تعریب شده است شده سامری، نه که قبیله بود به نام بنی سامر. خب اصلا این واقع شده یا واقع نشده؟ اثبات این که این درست بود، اگر خداوند اسناد می داد که سامری چیزی را دید که دیگران ندیدن و قبض قبضتن من الرسول، معلوم شد واقعیت داشت. و اگر موسی کلیم می فرمود که سامری قبض قبضتن من از دست رسول، معلوم شد واقعیت داشت. اما هیچ کدام از این دو مطلب نبود. خود سامری دارد ادعا میکند که من هم چیزی رو دیدم و گرفتم، اما درست است یا درست نیست، واقع شد یا واقع نشد، دیگه وجود مبارک موسی کلیم به او مهلت نداد. فرمود گوسالت را ما آتش میزنیم، خاکسترش رو به هوا پرت میکنیم، تو را هم به عذاب علیم دنیا و آخرت گرفتار خواهیم کرد و خدا هم خواهد کرد. دیگه به او فرصت نداد که تحلیل بکند که این درست است، درست نیست، دروغ میگی، دروغ نمیگی، آیا واقعا هم چیزی بود یا نه. اگر روایات معتبر باشد یک، و در این گونه از مسائل هم روایت حجت باشد دو، میشه بهش استدلال کرد. اما از آیه بر نمی آید که او هم هر کاری کرده و درستم بود. بله، خداوند او رو نقل کرده، این کارا رو کرده، میگفت صبرت دی نفسی، این یکی قبض دو قبضت من ارس رسول دو. بعد فورا وجود باره موسی کریم فرمود ما همه اینا رو آتش میزنیم، دیگه به اون مهلت نداد دیگه، راست گفتی یا دروغ گفتی که چرا کاری که حالا خیلی دروغی رو میگن و خدای سبحان دروغ اونها نقل میکنن، بعد کیفه اونجایی که گفته میشه خدا نقل کرده و رد نکرده، لسانش لسان امضاست، اما حالا این یه حرفهایی رو ردیف کرده، همچه حرفهایی رو ردیف کرده. بعد وجود مبارک موسی کریم هم بساط کلش برچیده، دیگه با اون مهلت نداد که دیگه در باره حرفش اعاده مثلا ادامه بده. ما از قطع داشته باشیم که این حرف درست است بعد بریم به سراغش، این آسون نیست. بله خب از این کارها که فراوون کرده بودن که این جسدی درست کرده، یه دستگاه روش تعبیه کرده و وقتی دم باد می‌داشتن صدا کرده بود، این چیز خیلی مهم نیست. اولا ما خیال میکنیم دنیا الان اگر خدای ناکرده جنگ جهانی اتفاق بیفته و بعد خیلی از این صنایع از بین بره، بعد از دو قرن سه قرن یه چیزایی رو بباف درست بکنن، ما خیال میکنیم که اینا تازه درست شده، در حالی که این دنیا سال یک جهان یعنی یک میلیارد سال و دو میلیارد سال نیست، اینقدر بشر آمده صنعت کرده و صنعت برده که دیگه ما تو اون آخرای بشریت داریم زندگی میکنیم. اون روزهای هم چیزی بود یا نبود، قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم بو علی در شرح در اشارات و تنبیهاتون بحثای سلامان ابسال دارد به این که حالا بو علی مال قبل از هزار سال دیگه، ایشون میگوید در عهد کهن برای اینکه کسی به کسی علاقمند بود یه فرزندی پیدا بشود که این فرزند از رحم کسی در نیامده، نطفه کسی را گرفتن در جای دیگر و پرورش دادن به صورت انسانی در آمده. مرحوم خواجه نصیر در شرح این قسمت از قصه سلامان ابسال میگوید وقتی ما به اینجا رسیدیم این قصه برای ما روشن نشد. 20 سال بعد از اینکه من اشارات مرحوم بو علی را شرح کردم به نسخ خطی رسیدم، اصل قصه داستان سلامان ابسال برای من روشن شد که در عهد کهن، عهد کهن یعنی عهد کهن، نطفه کسی رو گرفتن در جای شبیه سازی کردن بعد پرورش دادن یه انسانی در آمده. خب حالا این حالا مالی چند هزار سال قبل روشن نیست، ولی اون تاریخ نقدش بیش از هزار ساله، یعنی بو علی گفته این قصه هست، مرحوم خواجه فرمود ما بعدها پیدا کردیم. این چنین نیست که حالا کسی نطفه رو در بیرون رحم بسازه به انسان بکنه، یک کاریست که بشر تازه کرده. از این قصه ها تو عالم فراوون جریان همه این ماه در عنوان قمر مصنوعی در شرح حال مرحوم خواجه و اینها فراوان آمده که بشر همچه کارهایی رو می کرد. بر تقدیر نه عالم عالم تازه است، نه این صنعت ها صنعت های تازه. چی جور شده که سامری این کار را کرده که این صدا گوساله یک بانگی داشت، یک آوازی داشت؟ همین اصرار قرآن هم این است که جسدن لهو خوار، این خائر نبود، این جسدی بود لهو خوار. هر جا نقل میکند این کلمه جسد را میآورد، معلوم شه حیاتی در کار نبوده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه دارد که اگر چنانچه او اثری از اثر پای فرشته یا اثر پای مرکوب فرشته را گرفته و گوساله را زنده کرد، این معجزه نیست، بلکه امر عادی است. اگر هر کسی، حالا سامری یا غیر سامری، هر کسی او رو ببینه، اثر رسول رو ببینه و در یک مجسمه به کار ببره، او زنده میشه. ایشو مرحوم شیخ طوسی این فرمان. بلکه اثبات اینها آسان نیست. اصرار قرآن کریم بر این که اخرج لهم اجلن جسدن له خبار، نه اجلن له خبار، نشون میداد که حیاتی در کار نبود. بنابراین اثبات این که این حیات شد داشت پیدا کرده کار آسانی نیست. گذشته از این که نیازی هم به حیات نداشت، همین بنی اسرائیل وقتی از دریای سرخ گذشتن به اون عمالقه رسیدن که وجد قوم یعکفون علی اصنام لهم، مگر اون بت‌ها، مگر اون گوساله‌هایی که اونجا دیدن له خوار بود؟ این خوی گوساله پرستی از دیر زمان در اونها بود. اشربوا فی قلوبهم العجل، اینا به دنبال این خوار امثال خوار نبودن. اینا یک گوساله‌ای که می‌پرستیدن یه مجسمه محسوسی می‌خواستن، می‌گفتن یا مسجل لنا الهن کما لهم آله. حالا چه زنده، چه حیوان، چه غیر حیوان، یه همچه کاری را سامری کرده. غرض این که ما اثبات بکنیم، یعنی یقین داشته باشیم که سامری درست گفته، این شاهد دیگه می‌طلبد. وجود مبارک موسی کریم به او مهلت نداد که دیگه او بمونه و حرفش اثبات بکنه. فرمود گوساله است را ما نصف میکنیم، تو هم در دنیا به عذاب لامحساس مبتلایی، در آخرت هم به وعید الهی که لن تخلفه گرفتار میشی. این سه مطلب را در باره سامری و کار سامری گفته. بله، اما چیزهایی که لازم باشه، ضروری باشه. بعضی از چیزهایی که خیلی مهم نبود به یک بار گفتن اکتفا کرده. اگر چنانچه این چیز ضروری و لازم بود، این همه بت‌ها را گفته، حالا بیان بکند به این که از چه چیزی این بت‌ها را درست کردن، با چه فرمولی درست کردن، انگیزه بت‌سازها چی بود، اینا ضروری نیست. اینا لا یضر من الجهله ولا ینفع من علبه. اگر قرآن کتاب مبین است، کتاب هدایت هم هست، چیزی که به حال مردم نافع است. وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود ذالک علم لا یضل من جهله ولا ینفع من علمه. یه چیزی است که آدم بدون نفع نمیبره، ندون ضرر نمیکنه. حالا کی درست کرده، از چی درست کرده، چی جور شده این مردم بت پرست شدن، با چه صنعتگری این بت‌ها رو راه اندازی کردن، اینا یه چیزی نیست که ضرورت داشته باشه. برای از اینهایی که ما یقین داشته باشیم که سامری یه همچه کاری کرده، هر زده درست بوده، این دلیل میخواد. ولی تو روایات هست که مثلا اثر جبرئیل، اثر پای جبرئیل یا اثر پای مرکوب جبرئیل را گرفته این کار رو کرده. ولی با ظاهر قرآن باید موافق باشه. ظاهر قرآن این است که حیاتی در کار نبود. حالا ممکن است یه اثری گرفته باشه و این به صورت یک صدای گاو از این دستاش، مجسمه دستادش یا آهنگی یا بانگی در آورده باشه، اون ممکنه، اما حیات نبود. این کزاله که سورت نفسی که میگه داره که انگیزشی بود، ولی چطور این کار رو کرده خودش گفته، قبض تو قبضت من ارسل رسول، اما انگیزش به فذلک صبرت لی نفسی که مقام ثانی بحثه. فرمود ما خطب و که یا سامری، چی جور این کار را کردی و چرا این کار را کردی؟ خطب تو چی بود در حقیقت؟ قال بصر تو به ما لم یبصر به. سیدن استاد مرحوم علامه یه بیانی رو دارد از بعضی هم نقل کردن، بقول این است که این که گفت بصر تو ما لم یبصر و قبضت و قبضت من اثر رسول، منظور از رسول وجود مبارک موسای کلیم است. یک، من برخی از آثار او، احکام او، حکم او، معارف دینی او را گرفتم. دو، اینها رو با وثنیت و صنمیت آمیختم و آلوده کردم. سه، به خورد مردم دادم. چهار، یه دین التقاطی را به مردم تحویل دادم. برخی ها همون جریان حسن بصری را که در بصره وجود بارکه هست امیر داشت سخنرانی میکرد، این لوازم تحریر در آورد بنویسه. حضرت فرمود به این که هر قوم یه سامری داره و تو هم جز سامری این قومی طبق برخی از نقل ها، یعنی تو بعضی از حرف ها رو مینویسی، بعضی حرف ها از جای دیگه با او التقاط میکنی، به خورد مردم میدی، که میگن این قصه و این نقلی که وجود مبارکه از تعمید درباره حسن بصری فرمود، این وجه دومی که درباره کار سامری گفته شد هماهنگ است، که منظور از رسول هست موسی سلام الله علیه است. سامری بخشی از آثار دینی است موسی را گرفته، بخش دیگر را التقاط کرده به خورد مردم داده، به صورت دین در آورده. این هم یکی از وجوهی است که نقل شده. اما هم سیدن استاد و هم بزرگان دیگه می‌فرمایند به این که مسئله باز مورد تفحصی بیشتری باید باشه، با اینکه قرآن کریم همه یک جایی رو نقل کرده و وقتی قرآن کریم یک جا نقل بکند دیگه آیات دیگری از باب یفسر و بعضها بعضها نیست تا وضع این رو روشن بکند. روایات هم باید مواظب باشیم محدوده ای را که قرآن روشن کرده برخلاف اون محدوده نباشه، اون محدوده های دیگری که تقیید اطلاق است یا تأیید عموم است یا قرینه برازر قرینه است، اون محدوده رو میتواند روشن کند. خب قال بصر تو به ما لم یبصر به فقبضت و قبضت من اثر رسول. بین قبض و قبض که قبض با زاد با قبض با ساد فرقش این است که اگر یه وقتی چیزی رو با کف بگیرن میگن قبض، اگر با سرانگشت با انگشتان بگیرن میگن قبض، قبض با ساد. خب قبض تو یعنی با یه مشت خاک رو مثلا من گرفتم، قبض تو قبضتن من اثر رسول. این قبض معنی مقبوض نیست، این قبض همون مفعول مطلق تأکیدی است. قبض تو قبضتن من اثر رسول فنبز توها، همون طوری که اون زینت ها را القا کردن که آیه 87 همین سوره بود که ولکناه ملا اوزارا من زینت القوم فقذفناها، این نبزناها همون کار قذفناها را میکند، ما همون کار را کردیم تا این گوساله به راه بیفتد یه صدا داشته باشد. این مال چطور و اما چرا این کار را کردیم؟ و کذالک سولت لی نفسی. تو سوره بارکه یوسف جریان تسویل نفس مطرح شده. تسویل یکی از کارهای نفس است در اوائل امر. نفسی که ذات اقدس اله به انسان عطا کرده یک آینه شفاف و طیب و طاهری بوده و آلوده به انسان نداده. این که فرمود قسم به کسی که رو به نقسم به نفس و به کسی که نفس را مستقل خلق آفرید همینه، به نفس و ما سواها، یعنی قسم به نفس آدمی یک، قسم به کسی که نفس را مستقل خلق آفرید دو، و نفس یک و ما سواها دو. خب سوال تسویه نفس انسانی به چیست؟ فالهمها فجورها و تقواها. این فاوای تفسیریه و تفسیحیه است، تفسیر میکند تسویه را که خدای سبحان نفس را مستقل خلق خلق کرد، ناقص الخلق نیافرید، چگونه است؟ فالهمها فجورها و تقواها، زشتی به زیبایی نفس را به نفس آموخت. پس نفس در تلیه امری آگاهی دارد، یک بدی و خوبی خود را میشناسد، دو به این بدی و خوبی را، شناخت بدی و خوبی را از معلم خود تحویل گرفته، پس بی نقص از چهار. منتها ابزار خوبی خدای سبحان به این نفس داد، حس داد، خیال داد، وهم داد، که همه اینا خدمه عقلند. عقل اگر بخواد استدلال کند، از احساس باید کمک بگیره، از حس باید کمک بگیره، از وهم و خیال باید کمک بگیره، اینا رو تجدید بکنه تا به مراحل کلی برسه. چه این که اگر بخواهد درست زندگی کند، از شهوت و غضب، جذب و دفع باید درست بهره برداری کنه تا بشه مای به یعبد و به الرحمن و یکتسب و به الجنان. این شهوت و غضب از بهترین نعمتهای الهی است که ذات اقدس اله به همه داده، به خاک داده، به گیاه داده، به حیوان داده، به انسان هم داده. منتها این خاک ها به جا مصرف میکنن، یعنی خاک میدونه چی رو جذب بکنه، چی رو دفع بکنه. اگر میبینیم لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، اینطور نیست که از روز اول در کوههای یمن عقیق بود یا در کوههای افغانستان بدخشان بود. این کوه بدخشان افغان اول که لعل نداشت، این کوه یمن که عقیق می پرورارد که اول یمین یا عقیق نداشت. این سنگ، این خاک ها عاقل و عالم، خاک های مجانس و مناسب رو جمع میکنن، جمع میکنن، جمع میکنن. 1,000,000 سال، 2,000,000 سال میشه لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این جاذبه را ذات اقدس اله به خاک داد. او دوست خودش میشناسه، دشمن خودش میشناسه. اگر سیری نیاید، اگر بارون نیاید، اگر بیگانی حفاری نکند، اگر اینها را از هم جدا نکند، این خاک ها جنس ها خودشون جذب میکنن، میشه کوه مرمر، میشه کوه فرون عقیق، میشه کوه زغال سنگ، همه اینها معدن گرانبهایی هستند. به انسان هم، به گیاه هم داد دیگر. این گیاه ها بخواهند جاذبه داشته باشند، از مواد لازم، از خاک لازم، از آب لازم، جنس خودشون، این کل اگر بخواهد معطر بشود، باید اون چیزهای عصر آفرین را، این گیاه اگر بخواهد مست بکند، باید بشه انگور، اگر بخواهد خمار بیاره، باید بشه خشخاش. اینطور نیست که این خاک ها همشون یه جور باشن، این کود ها همشون یه جور باشن، این آب ها همشون یه جور باشن. اون نیروی خلاق شناسایی شناور را خدای سبحان به تک تک این گیاه ها داده. این همون اول میخواد بگه من میخوام به جایی برسم که اگر منو بنوشن مست بشن، این میخواد به جایی برسه که اگر او رو مصرف کنن خمار بشن. اون یکی میشه سیب، این یکی میشه گلابی، این یکی میشه انگور، این یکی میشه خشخاش. همه راه ها حساب شده است که انا کل شیئن خلقناه به قدر. این جاذبه و دافعه را به اینها داده. اگر گیاه و مواد غیر مناسب را کنار ریشه درخت بذارن، این را جذب نمی کنه. این جذب و دفع را به گیاه داده، جذب و دفع را به حیوان داده. اگر بخواد شیر گوارا بشه، هر گیاهی را علف، شما ببینید این پوزی که اسب میزنه برای همین اول بو میکنه. غالبا اینها پزشکیشون و همراهشون اول بو میکنن، گربه این طوره، سگ این طوره، حیوان این طوره. این انسان بدتر از حیوانی که بو نمیکنه چی حلال و چی حرامه، وگرنه همه اینا پوز میزنن، اول بو میکنن ببینن باها اونا سازگار یا سازگار نیست. اگه سازگار نیست نمیخورن. این جذب و دفع را خدای سبحان به حیوانات هم داده، به انسان هم این جذب و دفع داده، منتها با وسیله عقل و وحی این جذب و دفع را شکوفا میکنه. اول جذب و دفع است، بعد میل هست، اراده هست، کراهت هست، محبت هست، عداوت هست، وقتی خیلی رقیق شد و لطیف شد و شیوا شد میشه تولی و تبری. این تولی و تبری هم اون جذب و دفع عهد کهنه که کم کم به صورت شهوت و غضب در آمده، کم کم به صورت محبت و عداوت در آمده، بس کم کم به صورت ارادت و کراهت در آمده. وقتی خیلی لطیف شد و والا شد و برین شد میشه تولی و تبری. اینا رو خدای سبحان در نهاد انسان گذاشت و وسیله انبیا که یسیر لهم دفائن العقول اینا رو دفینه ها رو باز کرده که اگر در حد شهوت و غضب باشه میشه حیوان و اگر در حد تولی و تبری باشه میشه انسان. این شهوت و غضب ابزار خوبی هن برای عقل عملی، اون وهم و خیال هم ابزار خوبی هن برای عقل نظری. اگر یه هنرمندی معاذ الله بیراه رفته میشه مختار، میشه وهام، میشه خیال، یه ابزار بدی تحویل مردم میده. یا اگر کسی گرفتار شهوت و غضب بود ابزار بدی رو خودش داره و عمل میکنه انجام میده. اگر تربیت نشد این وهم و خیال در بخش اندیشه و اون شهوت و غضب در بخش انگیزه، از اینجا نفس مسوله پدید می آید. نفس مسوله که اول نبود، تسویلگری یعنی روانکاوی کردن، روانشناسی کردن، یک که این شخص چی می خواهد، بعد اون چرا که این شخص می خواهد پیش او زیبا و لذیذ است از همه اون یه اموری تهیه می کند، به صورت یک تابلوی زرین در می آره. پشت این تابلوی زرین همه این سمومات و لجنها را پنهان میکنه. یه زرورقی روی این تابلو میکشه، چیزی که مورد علاقه اوست. میگه شما مگر فرونکار را نمیخوای بکنی؟ اینم فرونکار. مگر فلون خدمت را نمیخوای بکنی؟ اینم فلون خدمت. سوله یعنی سوله، یعنی زشت را برای من زیبا نشون داد. فهمید من چی میخوام؟ یک، روانکاوی کرد، روانشناسی کرد، رفته بدلی ها را آورده با یه زربرقی روش کشیده. دو، همه اون لجن ها و فتنه ها را پشتش پرهون کرده. سه، به من این تابلو زرین را نشون داد، گفت این خواسته توست. چهار، منم این را انجام دادم. برادران یوسف همین را گفتن، گفتن ما بر اثر تصویر نفس یوسف رو به چاه انداختیم، ما خیال کردیم این خوبه. گفتیم این رو از پا در بیارید برای اینکه پیش پدر بشید عزیز. ما میخواستیم پیش تو عزیز بشیم و این خواسته باطل ما رو نفس فهمید. یه زرورقی روی این چاه اندازی یوسف کشید، گفت این کار شماست، ما هم انجام دادیم. هم وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بنا فهم سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، هم خود برادران یوسف گفتن کذالک سبلت این. بنابراین تسویل یه همچه کاریه. اول تسویله، وقتی انسان معتاد شد، مثل آدمای معتاد، آدم معتاد دنبال لذت میرن، دیگه نمیدونن که این سم است و لذتش کاذب است و دردش صادق. اگر این اعتیاد لذتش کاذب است، علمش صادق است. ممکن نیست هم لذت کاذب باشه هم علم. این لذت کاذب درونش درد صادق دارد. این لذت کاذب را با نفس مسبل انجام میده، انسان مبتلا میشه. وقتی که مبتلا شد به دام میفته. وقتی به دام افتاد شیطان او را اسیر میکنه، شهوت او را اسیر میکنه، غضب او را اسیر میکنه. از اون بعد آمدن گناه میکنه. چرا؟ برای اینکه به بند کشیده شد. از اون بعد همین نفس مسوله میشه اماره به سو. وگرنه اول امیر نبود که، اول نیرنگ باز بود، بعد وقتی پیروز شد اسیر گرفت میشود امیر. هرگز انسان در اول امر اسیر نیست. وقتی در جبهه درون باخت میشه اسیر. اون بیان نورانی از تعبیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. وقتی در جبهه جنگ در درونی اسیر شد، از اون به بعد همه خواسته های شهوت را باید انجام بده، همه خواسته های غضب را باید انجام بده، چون اونی که در درون او فرمان روایی دارد یا شهوت است یا غضب، تو بخش انگیزه، یا خیال است یا وهم، تو بخش اندیشه. از اون بعد ان النفس لامارتون بسو، وگرنه اول که اماره بسو نبود. این تسویل برای همه هست. بنابراین به ما گفتن مراقب باشید، یعنی رقبه بکشید، یعنی گردن بکشید، مواظب کارتون باشید. به تعبیر سید الاستاذ رضوان علی، تون آیه کوچک دو بار کلمه تقوا تکرار شده، برای همینه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یک ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله دو. این تقوای اول تقوای مراقبته، اون تقوای دوم تقوای محاسبه است. انسان که بخواد بررسی کنه سود زیان خودش رو، محاسبه بکنه که آیا ضرر کرده یا نفع برده، اول تمام کارها رو باید با تقوا یادداشت بکنه، نه اینکه اون چه به سود اوست یادداشت بکنه، اون چه به ضرر اوست یادداشت نکنه. که در مراقبت باید محاسبه کنه، تمام گناهان رو بنویسه، تمام ثوابها رو بنویسه. یک، این تقوا در مراقبت. بعد موقع محاسبه بررسی کردن هم باید مواظب باشه که تقوا را، که سودها را حساب بیاره، ضررها را هم حساب بیاره، نه اینکه در محاسبه فقط سودها را حساب بیاره ضررها را حساب نیاره، وگرنه حساب رس خوبی نخواهد بود. این دو. پس ما وقتی میتوانیم حساب رس خوبی باشیم، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، که قبل از محاسبه مراقبه خوبی داشته باشیم. اول مراقب باشیم بد نکنیم، ثانی هم مراقب باشیم که اگر بد کردیم بدی رو یادداشت کنیم، یادمون نره، و در محاسبه سود زیان رو هم کنار هم ارزیابی کنیم. غرض این است که اگر نفس رو رها بکنی، این نفس مسوله یه درونکاو خوبی است، یه روانشناس خوبی است، میدونه این شخص چی خوشش میاد، اومد همه اون فساد و تباهی ها را پشت این خوبی پنهان میکنه، این خوبی رو به صورت یک زرورق نشون میده، انسان رو مبتلا میکنه. وقتی مبتلا کرد او رو به دام میکشه، وقتی به دام کشید از اون بعد این میشه اسیر این نفس، و اون شهوت و غضب میشه امیر. گاهی سامری درست میشه، گاهی برادر کشی یا برادر به شاه انداختن درست میشه، به مانند اون که وقتی وجود مبارک موسی کریم فرمود فما خط بکو یا سامری، بعضی اینکه اون قصه چگونگی رو بیان کرده، چرایی رو هم شرح داده، و کذالک سولت لی نفس، این خطر هست. اون گاز وجود مبارک موسی کریم دیگه به اون مهلت نداد که در بین مردم باشه، فمود فذهب فإن لك في الحياة أن تغور لا مساس، باید از جامعه جدا بشی، دور باشی، دور باد از جامعه، به عذابی گرفتار شدی. میگن وسوسه از همونجا شروع شده که نه کسی حاضر است با تو از نزدیک گفتگو کند، و نه تو توان اون رو داری که در جامعه زندگی کنی، باید همانند وحوش در بیابونها به سر ببری، که یه عذاب دنیایی است برای تو. فإن لك في الحياة أن تغور لا مساس، خودت فرار میکنی از مردم، میگی با من تماس نگیرید، مردم هم از تو تماس نمیگیرن، نظیر حیوانات وحشی که فرار میکنن. این یک. عذاب آخرت هم به انتظار توست، و این لکه موعدن لن تخلفه، این موعد از وعده نیست، از وعید است. یک، چون وعده که ثلاثی مجرد است، هم درباره نوید هست هم درباره تهدید، گرچه غالبا تهدید با افعال است، او عده هست، ولی وعد که ثلاثی مجرد است در هر دو مورد بکار رفته. و این لکه موعدن، یعنی جای وعیدی هست که لن تخلفه، اما راجع به این بوتی که درست کردی، و انظر اله کلذی زلت علیه آشفا، تو مانند امالقه که و یعکفون وجد علا اقوام، که یعکفون علا اسنام لهم، که مشابهش در سوره مبارکه اعراف گذشت، وقتی به بحر رسیدن از دریا گذشتن، آیه 138 سوره مبارکه اعراف این بود: وجاوز دا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام. عکوف هم اون زانو زدن، خضوع کردن، ملتزم بودن، ملازم درگاه بودن ایناست. فرمود به این که همون طوری که تو نسبت به این بت عکوف کردی، ما حالا این بت را به این صورت در می آوریم: لنحرقنه، ارمی سوزونیم، ثم لننسفنه فی الیم نسفا. تو این خرمن کوبی ها، بعد از اینکه خرمن یعنی این گندم ها کوبیده شد، اون پوست ها از این مغز ها جدا شد، قبلا این طور بود، اینو در همه مزرعشون که جای وزش باد هست با منصفه، منصفه همان است که در فارسی از او به جوان یاد میکنن، جوان هم منصفه عرب است. این چوبی است پنجره ای، شکاف هایی هم روی پنجره هست، زیر این کاه با این گندم مخلوط است، باران برن که اون گندم ها میریزه، اون کاه ها رو باد میبره، این رو میگن نصف. اون چوبی که پنجره ایست و زیر این مجموعه بالا میره، او رو میگن منصفه، که آلت نصف است. در فارسی از او به جوان یاد میکنن. در قیامت ذات اقدس اله این کوها را هم نصف میکنه، که در همین سوره مبارکه تاها در آیات بعد است که یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، ای رو پودر میکنن. فرمود به این که ما ای رو میسوزونیم، بعد به وسیله خاص ای رو به هوا پرت میکنیم که باد اینا رو بریزی تو دریا، در دسترس احدی نباشه، که هیچ قداستی هم نداشته باشه. وقتی بت را در هم کوبیدن، اگر باز در دسترس مردم باشه، احیانا همون رسوبات باعث تقدیس این میشه. اینی که مستحب است حاجی و معتمر وقتی وارد مسجد الحرام میشه از در بنی شیبه وارد بشه، سر شمینه. گرچه این در، این باب بنی شیبه الان یه نمادی است از اون باب بنی شیبه صدر اسلام، ولی سر این که در اسلام دستور دادن حاجی وقتی بخواد وارد حرم مطهر الهی بشه، مستحب است از باب بنی شیبه عبور کنه، وارد بشه، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی این بت‌ها را گرفت و کوبید، تو هم این دم در این باب بنی شیبه ای رو دفن کرده. فرمود مستحب است که روی از این در وارد بشن، که روی این بت‌ها بگذرن، که این زیر پای مردم باشه، تا دیگه هیچ قداستی برای بت‌ها فرض نشه. اگر جای دیگه رفته گذاشته بودن، می‌فرمودن مستحب است که از اون در وارد بشی، برای اینکه هر کسی میاد رو اینا پا بذاره که مبادا کسی توهم قداست داشته باشه. وجود مبارکه موسی کریم سلام الله علیه فرمود ما این رو نصف می‌کنیم با جوان، همون طوری که در خرمن این کاها رو به هوا میدن، ما ایرم به دریا میدیم که اثری از اون نباشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا سیئات اعمالنا.